ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 23 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2014 میلادی است. پس از برنامه ساعت 6 البته که نوبت به مجله شامگاهی رادیو فردا میرسد و خوش آمدید. عصر جمعه همگی شما شنوندگان خوبمون بخیر. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما رو همراهی خواهم کرد. امیدوارم این روز تعطیل آخر هفته رو تا این لحظه با خوشی و یا دست کم بی دغدغه و آسوده سپری و خستگی هفته رو از تن به در کرده باشید. میدونید که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس در آغاز این مجله هم سری میزنیم به دنیای خبرها تا تازه ترین اونها را از همکارم آرش حسنیا بشنویم. عصر بخیر.
عصر بخیر. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر کربلا از گروه‌های سیاسی عراق خواست که در شرایط کنونی اختلافات را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کربلایی گفته است شهروندانی که می‌توانند سلاح به دست گیرند باید با پیوستن به نیروهای امنیتی و نظامی عراق با گروه‌های تروریستی بجنگند. شورشیان داعش طی روزهای گذشته بخش‌های عمده‌ای از عراق را به تصرف خود درآوردند. در همین بخش خبری همکارم فرین عاصمی شما رو از تازه ترین و آخرین تحولات عراق با خبر میکنه. معاون وزیر اطلاعات روز جمعه در مشهد گفت 30 نفر از عناصر مرتبط با القاعده در یک ماه گذشته توسط کارکنان این وزارتخانه در سطح ایران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خزایی تایید کرده است که وزارت اطلاعات بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا به طور یکسره درگیر با مسائل مرتبط با القاعده در ایران است. او اشاره‌ای به هویت افراد دستگیر شده یا ملیت این افراد نکرد. هانس دیتر لوکاس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان و نماینده این کشور در مذاکرات 5+1 با ایران، عصر جمعه به ایران رفت است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لوکاس در سفر به ایران با علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت و مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو می کنند. هانس دیتر لوکاس یک شنبه آینده نیز با عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران با نمایندگان کشورهای 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای دیدار و گفتگو خواهد کرد. این دیدار در آستانه آغاز دور جدیدی از مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای ایران برای رسیدن به توافق جامع و نهایی انجام می شود. در روزهای گذشته مذاکره کنندگان ایرانی دیدارها و گفتگوهای دو جانبه ای را با هیئت آمریکایی در وین اتریش و هیئت مذاکره کنندگان روس در روم ایتالیا انجام دادند. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید در 8 سال گذشته ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی ایران برای ایجاد شغل رقم خورده است. حسن تایی در گفتگو با ایرنا شمار شغل‌های ایجاد شده در دو دولت محمود احمدی نژاد را در مجموع 740 هزار شغل اعلام کرده است که به معنای ایجاد کمتر از 100 هزار شغل جدید در هر سال است. به گفته معاون وزیر کار، متوسط رقم سالانه شغل‌های ایجاد شده در دوره 5 ساله 80 تا 85 در دولت محمد خاتمی نزدیک به 700 هزار شغل در سال بوده است. در دوره 8 ساله جنگ ایران و عراق نیز اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه 420 هزار شغل جدید ایجاد کرده بود که 4 برابر بیشتر از متوسط سالانه شغل‌های ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آرش حسنیا میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. عراق در کانون توجه. سری میزنیم به عراق بحران زده تا از آخرین تحولات آن آگاه شویم. ایران هشدار داده که در صورت دست نیافتن به توافق جامع هسته‌ای با 6 قدرت جهانی، مسئله فاجعه آمیز برای همه خواهد بود و غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته خواهد شد. دیدگاه یک تحلیلگر پرونده هسته‌ای ایران را در این باره جویا شده ایم که میگوید پس از حل و فصل موضوع راکتور آب سنگین عراق، اکنون 5 اختلاف اساسی باقی مانده.
ما مورد اختلاف اول میزان سانتریفیوژ هایی است که در ایران در آینده کار خواهد کرد و میزان اورانیوم غنی شده ذخیره شده در ایران هست.
انجمن علوم سیاسی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از ابلاغ سرفصل‌ها و دروس جدید رشته علوم سیاسی انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. با یک عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کردیم.
یک جمع 4-5 نفره نشستن بدون ارتباط با اساتید علوم سیاسی، اساتید شناخته شده این رشته در دانشگاه کشور، بدون برنامه‌ریزی و مشخص است که یک کار غیر کارشناسی هست.
با یکی دیگر از ستارگان حاضر در تیم ملی فوتبال ایران در برزیل نیز آشنا خواهیم شد. و خبرهای ورزشی. در این خبرها از پیروزی دیشب برزیل میزبان جام جهانی فوتبال خواهیم شنید و از 3 بازی امشب در 2 روز برگزاری جام جهانی از جمله اسپانیا و هلند فینالیستای جام جهانی پیشین. و البته مجله هفتگی جامعه. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحولات عراق را در جلسه 5 شنبه خود بررسی کردند. شبه نظامیان اسلامگرای گروه موسوم به داعش در روزهای گذشته برخی از مناطق سنی نشین عراق از جمله شهر موسل را در شمال این کشور تصرف کردند. داعش همچنین مناطقی را در شمال شرق سوریه اشغال کرده و میگوید هدفش تصرف بغداد و ایجاد حکومتی اسلامی در 2 سوی مرز عراق و سوریه است. همکارم فرین عاصمی که خبرهای مربوط به عراق را دنبال کرده است هم اکنون اینجا در استودیو با ماست. سلام میکنم به شما و میخوام که لطف کنید اولین چیزی که توضیح میدین آخرین خبرها از حمله نیروهای داعش به شهرهای مختلف عراق چه بوده؟
با سلام، خبرگزاری رویترز گزارش داده که هلیکوپترهای ارتش عراق به مسجدی در شهر تکریت تیراندازی کردند، اما هنوز مشخص نیست که این حمله تلفاتی در پی داشته یا نه. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم گزارش داده که نیروهای داعش در شمال شرق بغداد 2 شهر را اشغال کردند و شهرهای جلولا در 125 کیلومتری و سعدیه در 90 کیلومتری بغداد به تصرف داعش درآمده. از طرف دیگه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که سربازای عراقی در شهرهایی که به تصرف داعش درمیاد پستاشون رو بدون مقاومت ترک میکنن و نیروهای داعش هم سوگند خوردن که بغداد، نجف و کربلا رو تصرف میکنن. در اینجا صدای علی یکی از شهروندان عراقی رو با هم میشنویم تا در موردش توضیح بدم.
والله اوضاع سيئه اوضاع ماكو يعني حال المعيشه وقفت الى درجه.
علی شهروند ترکمنه که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که شرایط خیلی بده، زندگی عادی از بین رفته و میگه که سرنوشت او و خانوادهش به خاطر درگیری‌های قومی نامعلومه. علی میگه که ترکمن هست، برای همین نگرانه که داعش او و خانوادهش رو هدف قرار بده. به همین دلیل خونه‌شون رو در روستایی در خارج از موسل رها کردن، به اربیل پناه بردن و خب موسل توسط داعش اشغال شده. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده که بعد از حمله گروه داعش حدود 40,000 نفر از سامرا و تکریت فرار کردند و خانه هاشون رو رها کردند.
واکنش مقام های عراقی تا کنون چه بوده؟
سخنگوی وزیر کشور عراق روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که این کشور برای دفاع از بغداد نقشه جدیدی داره که از اون به عنوان طرح امنیتی نام برد. سخنگوی وزیر کشور گفت که این طرح شامل آرایش نیروها، افزایش اقدامات اطلاعاتی و به کارگیری تجهیزات هست. از طرف دیگه نماینده آیت الله سیستانی روحانی ارشد عراق از مردم خواسته که هر کدوم که میتونن سلاح در دست بگیرن، اسلحه‌شون رو بردارن و به خیابان‌ها برن، از کشور، مردم و اماکن مقدس عراق دفاع بکنن.
خب فرین، ایران چه واکنشی داشته؟ با حسن روحانی دیروز با نخست وزیر عراق تلفنی صحبت کرد. آیا ایران برای مقابله با داعش با عراق همکاری خواهد کرد؟
بله، همونطور که گفتین آقای روحانی با نوری المالکی صحبت کرد و گفت که اجازه نمیده که به گفته او تروریست ها امنیت و ثبات منطقه رو به هم بزنن. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفته که همواره آماده و مهیا برای هر گونه تهدید ایران. از طرف دیگه حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته که ورود نیروهای نظامی ایران به عراق صحت نداره. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده بود که ایران دو گردان از نیروهای سپاه رو برای حمایت از بغداد و کربلا و نجف از طریق مرزهای غربی به خاک عراق فرستاده که آقای امیر عبداللهیان این خبر رو تکذیب کرده. از طرف دیگه خبرگزاری رویترز گزارش اختصاصی داره و به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که اسمش مشخص نشده گفته که ایران احتمالاً قصد داره با آمریکا همکاری بکنه برای اینکه مقابله بکنه با داعش، ولی هنوز مشخص نیست که آیا ایران با آمریکا در این زمینه صحبتی کرده یا نه.
خبرها در مورد عراق بسیاره. سوال بعدی اینه که آمریکا چه واکنشی داشته تا کنون؟
باراک اوباما که دیروز صحبت کرده بود و گفته بود که احتمالاً عراق به کمک بیشتر آمریکا نیاز داره، همه گزینه‌ها محتمل هست. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در لندن خواستار اتحاد سیاسی در عراق علیه داعش شد و گفت که پیشروی داعش در خاک عراق باید زنگ خطری برای رهبرای سیاسی عراق باشه و همه باید تفاوت‌های فرقه‌ای رو کنار بذارن در عراق.
ISIL is a clearly a common threat to the entire region, including Iran.
آقای کری گفت که نیروهای داعش تهدیدی برای تمام منطقه از جمله ایران هستند و گفت که انتظار داره باراک اوباما تصمیمی به موقع در این باره بگیره.
فرین، یه نکته مهم اینه که موضع خود گروه داعش چه هست؟
گروه داعش خب الان موصل، تکریت و قسمت‌هایی از استان دیاله در دست گروه داعش هست. داعش میگه که در مناطق تحت تصرفش قراره که قوانین شهر رو به اجرا بذاره و این موارد به گفته داعش شامل قطع دست دزدان و همچنین عدم خروج زنان از منزل هستن و داعش هم هشدار داده که سربازا و مامورای پلیس عراق یا باید توبه کنن و یا آماده مرگ باشن توی خیابون‌ها. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادن که نیروهای داعش در خیابون‌ها راه می‌رن با بلندگوهایی که در دست دارن از مردم می‌خوان که به این گروه شبه نظامی بپیوندن تا به گفته اونها بغداد و بیت المقدس رو آزاد بکنن. یک مسئله که این وسط وجود داره احتمال تجزیه عراق هست. کارشناسان هشدار میدن که ممکنه عراق تجزیه بشه. از جمله وزیر خارجه آلمان روز جمعه گفت که ممکنه که عراق تجزیه بشه و این خطر وجود داره که درگیری‌ها به خارج از مرزهای عراق هم کشیده بشه.
فرین، سپاسگزارم. خبرها در مورد آخرین تحولات عراق را از فرین عاصمی از رادیو فردا میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ایران هشدار داده که در صورت دست نیافتن به توافق جامع هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا را از سر می‌گیرد. توافق شش ماهه ژنو که آذر ماه سال گذشته میان ایران و شش قدرت جهانی حاصل شد، ایران را متعهد می‌کند که در ازای لغو برخی تحریم‌ها، فعالیت‌های اتمی خود را محدود سازد و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را تنها در سطوح پایین انجام دهد. گزارشی بشنویم از محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران هشدار داده که حاصل نشدن توافق نهایی هسته‌ای برای همه فاجعه آمیز خواهد بود. خبرگزاری‌های فارس و ایسنا به نقل از روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که آقای عراقچی در نشست شورای اروپایی روابط خارجی در روم ایتالیا گفته که توافق نهایی اتمی در دسترس است، اما اختلاف‌ها زیادند. معاون وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اگرچه توضیح بیشتری درباره فاجعه مورد اشاره خود نداده، اما گفته که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% اورانیوم را مجدداً از سر خواهد گرفت. مهران مصطفوی رئیس آزمایشگاه شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس 11 و تحلیلگر پرونده هسته‌ای ایران میگوید که با پذیرش پیشنهاد قدرت‌های جهانی درباره راکتور آب سنگین عراق توسط جمهوری اسلامی، اکنون 5 اختلاف اساسی باقی مانده است.
مورد اختلاف اول میزان سانتریفوژهایی است که در ایران در آینده کار خواهد کرد و میزان اورانیوم غنی شده ذخیره شده در ایران هستش. در این دو مورد اختلاف هست. ایران حداقل میخواد تعداد سانتریفوژهایی که کار میکنند الان 19,000 تا هست، حداقل همین حدود باقی بمونه و آمریکا و کشورهای غربی و حتی روسیه مخالف هستند و معتقد هستند که تعداد این سانتریفوژها باید حد اکثر به چند هزار برسه، یعنی 2,000-3,000 تا بیشتر نباشه. اختلاف دومی که هست درباره تحقیقات و میزان و محدوده تحقیقات درباره سانتریفوژها و ساخت سانتریفوژهای جدید هستش.
به گفته آقای مصطفوی، ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی ایران در گذشته، موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و زمانبندی رفع تحریم‌ها سه اختلاف عمده دیگرند.
مورد سومی که اختلاف هست درباره گذشته هسته‌ای ایران هست، خصوصا در بخشی که مربوط به استفاده‌های نظامی از اون فعالیت‌ها میشه و خصوصا درباره استفاده از چاشنی‌های انفجاری که در ایران صورت گرفته. ایران میگه که اینها رو برای موشک‌های عادی به کار برده، ولی آمریکایی‌ها این اعتقاد رو ندارن و آژانس بناست در این باره گزارش جداگانه‌ای بده. اختلاف بعدی که وجود داره درباره موشک‌های بالیستیک ایران هستش که امریکا به دو علت این موشک‌های بالیستیک رو وارد مذاکرات کرده. یک علتش این هستش که تحریم‌هایی که در سازمان ملل متحد صورت گرفته علیه ایران، مسئله موشک‌های بالیستیک رو در نظر گرفته، و دوم این که از اونجایی که میشه از این موشک‌های بالیستیک برای حمل سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد، آمریکایی‌ها این مسئله رو هم وارد مذاکرات کردن. و بالاخره اختلاف آخر درباره جدول بندی زمانی برداشتن تحریم هاست.
عباس عراقچی که پس از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از مذاکره کنندگان ارشد ایران با گروه پنجه به اضافه یک است، چند روزی است که مشغول انجام گفتگوهای فشرده و جداگانه با نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه و اتحادیه اروپا است. امروز هم هیئتی از آلمان برای گفتگو با مقام‌های ایران و از جمله آقای عراقچی وارد تهران شده است. مذاکرات بعدی ایران و پنجه به اضافه یک قرار است از 26 تا 30 خرداد در وین پایتخت اتریش برگزار شود و آقای عراقچی ابراز امیدواری کرده تا در این گفتگوها پیشرفت‌هایی رخ بدهد. ایران در توافق ژنو که 3 آذر سال 92 با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان داشت، پذیرفت که غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از 5% را به طور موقت متوقف کند و روز چهارشنبه هم اعلام کرد که راکتور عراق را بازطراحی کرده تا تولید پلوتونیوم در آن به زیر 1 کیلوگرم در سال برسد. برخی کشورهای غربی و اسرائیل نگران استفاده از پلوتونیوم تولید شده در این راکتور برای ساخت بمب اتمی هستند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کردند که به راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران 10 ساله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی متعهدند.
و نوبت میرسه بعد از محمد رضا یزدان پناه به گزارش دیگری، اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری با دیدگاه‌های سیاستمداران، کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما مهمتر از همه شما شنوندگان خوب ما در مورد چیزهایی که میشنوید در رادیو فردا و اصولا در مورد خبرهای روز و هر آنچه که مد نظرتونه چه نظری دارید؟ دیدگاهاتونو میتونید با ما با شماره پیامگیر ما در میون بگذارید. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده، اون رو به عهده ما بگذارید. و اما گزارش دیگر، انجمن علوم سیاسی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از ابلاغ سرفصل‌ها و دروس جدید رشته علوم سیاسی خواستار توقف آن شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگروهی رو با عنوان شورای تحول علوم انسانی مأمور تغییر سرفصل‌های دروس رشته علوم سیاسی کرده. رئیس کارگروه تحول علوم سیاسی به خبرگزاری مهر گفته که سرفصل‌ها و دروس جدید علوم سیاسی در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و از طرف وزارت علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. همکارم فرین عاصمی در این باره با سجاد ویس مرادی از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کرده و نخست از او درباره دلیل تغییر دروس علوم سیاسی پرسیده است. بشنویم از سجاد ویس مرادی.
بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای که اونجا بر تحول علوم انسانی تاکید ویژه‌ای کردند، در شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای به ریاست آقای حداد عادل تشکیل شد تحت عنوان شورای تحول و ارتقای علوم انسانی. در سال 88 این شورا تشکیل شد و هدف گذاری خودش هم بر تغییر محتوای دروس دانشگاهی علوم انسانی در دانشگاه کشور گذاشت. زیر این مجموعه هم یه سری کارگروه‌های تشکیل شد، مثل کارگروه تحول علوم انسانی. در اونجا سعی شد که یک درس‌های جدیدی به رشته علوم انسانی در دانشگاه کشور اضافه بشه، برخی از درس‌ها حذف بشه و در نهایت اون تفکر ایدئولوژیک حاکمیت در اون این درس‌ها گنجونده بشه و اون چیزی که معتقد بودن که هم رهبر جمهوری اسلامی هم عوامل ایشون در شورای عالی فرهنگی که علوم انسانی یک منشأ غربی داره تغییر پیدا کنه و در حقیقت منشأ اسلامی رو به علوم انسانی بدن. در مقابل هم ما شاهد این بودیم که انجمن علوم سیاسی در روزهای گذشته یک نامه نوشت خطاب به آقای روحانی و وزیر علوم و در اونجا درخواست کردن که جلوی این تغییر سرپرست‌های علوم سیاسی گرفته بشه، به خاطر اینکه اصلاً کار کارشناسی شده این نیست و ممکنه که نه ضربه بزرگی به علوم سیاسی در دانشگاه کشور بزنه.
این سرفصل‌هایی که در شورای تحول مطرح شده اصولاً چیا هست؟
در نقدی که انجمن علوم سیاسی به این سرفصل‌ها و دروس جدید وارد شده، مثال‌هایی رو زدن که به طور مثال دروسی مثل سیره نبوی، ادبیات سیاسی فارسی، بحث توسعه اسلامی و اینجور دروس رو اینها اومدن در رشته علوم سیاسی گنجوندن. یک کار غیر کارشناسی شده به طوری که یک جمع 4-5 نفره نشستن بدون ارتباط با اساتید علوم سیاسی، اساتید شناخته شده این رشته در دانشگاه کشور، سعی کردن یک دروسی رو بدون برنامه‌ریزی و اینطوری که مشخص هست فقط اسامی این رشته‌ها سرفصل‌ها تعیین شده. خود آقای منوچهر محمدی رئیس کارگروه تحول علوم سیاسی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که ما هنوز اساتید این دروس رو هم پیدا نکردیم، ولی اصرار داریم که از سال جدید این سرفصل‌ها اجرا بشه در دانشگاه کشور. مشخص است که یک کار غیر کارشناسی هست، هزینه‌ای صورت گرفته برای این کارگروه تحول.
آقای ویسموردی، آیا مخالفینی هم داشته به غیر از انجمن علوم سیاسی؟ آیا در وزارت علوم بودن گروهی که مخالف این مسئله باشن؟
متاسفانه خود وزارت علوم این سرپرست‌ها رو تصویب کرده و جای سوال داره که چطور این تفکری که خودشون مخالف سیاست‌های کلی وزارت علوم تعریف می‌کنه و این روزها مدام فشار میارن بر مسئولان مختلف در وزارت علوم از جهات مختلف، وزارت علوم این رو قبول کرده و متاسفانه از سوی وزارت علوم ابلاغ شده این سرپرست‌ها به دانشگاه کشور.
آیا فقط در مورد رشته علوم سیاسی این تحول و بازنگری انجام میشه یا اینکه قراره که در مورد رشته‌های دیگه علوم انسانی هم انجام بشه؟
در زیر اون شورای تحول علوم انسانی کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده و اینطوری که آقای خود منوچهر محمدی رئیس کارگروه تحول علوم سیاسی مدعی شده، این اولین نشانه‌های تغییر در علوم انسانی هست و سایر کارگروه‌ها هم مثل اینکه مشغول هستن که این سرفصل‌ها و دروس رو تغییر بدن و در آینده نزدیک احتمالاً ما شاهد این هستیم که یک سری از سرفصل‌های دیگه هم تغییر پیدا کنه.
آقای ویسموردی، مشخص هست که اعضای شورای تحول علوم انسانی چه کسانی هستند؟
کسایی مثل آقای حداد عادل که ریاست این شورا رو به عهده دارن، آقای صدرالدین شریعتی رئیس سابق دانشگاه علامه، آقای فرهاد رهبر، رحیم پورازگری، آقای حجت الاسلام نبوی نزدیک به مصباح یزدی، این افراد در اون شورا در حقیقت عضویت داشتند و نگاه اینها نگاه حذوی به علوم انسانی هست. مسئولان وزارت علوم باید به طور جدی به نظرم در مقابل این نظرات این کارگروه ها بایستن و خواستار این بشن که از نظرات اساتید صاحب نظر استفاده بشه.
و سوال آخرم اینه که فکر میکنید که چقدر موفق خواهند بود این گروه که دارن بازنگری میکنن در رشته علوم سیاسی؟
بحث تحول در علوم انسانی بحث کلانترش در انقلاب فرهنگی 34 سال پیش مطرح شد و ما خوشبختانه شاهد اون بودیم که انقلاب فرهنگی که با حذف فیزیکی بسیاری از دانشجویان اساتید پیگیری شد هرگز به اهداف و آرمان‌های خودش نرسید و امروز هم که خیلی ارتباطات گسترده شده، سطح دانش عمومی افزایش پیدا کرده، دسترسی به دانش‌های مختلف امکانش گسترده تر شده، قطعاً این کارگروه ها که هدف خودشون رو تغییر محتوای دروس علوم انسانی گذاشتن و میخوان یک تعریف حوزوی از علوم انسانی ارائه بدن، قطعاً اینها هم به هدف خودشون طریق اولا نخواهند رسید، منتها یک هزینه این بار دانشگاه کشور میکنند و مطمئن باشید از سوی حتی اساتید علوم سیاسی دانشگاه کشور هم در برابر این سرفصل ها مقاومت خواهد شد و ممکنه فقط یک سری سرفصل ها دیکته بشه به اینها.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
وقت اون رسیده که با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و با یکی دیگر از ستارگان حاضر در تیم ملی فوتبال ایران در برزیل آشنا بشیم، علیرضا جهانبخش.
ستارگان ایران در جام بیستم، علیرضا جهانبخش. فوتبال را از 12 سالگی با بازی در تیم‌های پیام البرز و پرشین قزوین آغاز کرد. سپس به جوانان داماش تهران رفت. از این تیم توسط علی دوستیمر به اردوی تیم ملی جوانان ایران دعوت شد. او ماشین گلزنی تیم ملی جوانان بود. از نیم فصل دوم در بزرگسالان داماش تهران هم بازی کرد. در 12 بازی 7 گل زد تا تیمش از لیگ 2 به دسته اول صعود کند. مربیش در داماش تهران مارکار آقاجانیان بود که حالا در تیم ملی نیز از دستیاران کارلوس کیروش است. با تیم امید شانس صعود به المپیک لندن را داشت، اما به میدان فرستادن بازیکن دو اختاره توسط علیرضا منصوریان مقابل عراق باعث شد ایران بازنده معرفی شود. در پست‌های مهاجم و گوشه راست بازی می‌کند، اما دین ورزاده مربی داماش گیلان از او به عنوان دفاع راست استفاده کرد. مهدی تارتار از دیگر سرمربیان داماش گیلان نیز به عنوان هافبک چپ از جهانبخش بازی گرفت. با توجه به عادت امیر آبدینی مدیر عامل داماش به تغییر مکرر سرمربی، رفت آمد مربیان در داماش گیلان زیاد بود. مربیانی که برخی جهانبخش را روی نیمکت می‌نشاندند، اما او همان موقع در مصاحبه با سایت این باشگاه درباره سقف آرزوهای فوتبالیش گفت: شک نکنید، از کسانی خواهم بود که میتوانم لژیونر خوبی برای فوتبال ایران باشم. من علاقه زیادی به حضور در باشگاه‌های انگلیس و اسپانیا دارم، مخصوصا منچستر یونایتد و رئال مادرید. او که در 17 سالگی اولین بازی در لیگ برتر را برای داماش گیلان انجام داده بود، خیلی زود به وعده‌اش عمل کرد و به باشگاه نایمخن هلند پیوست. تیمی که گرچه به دسته پایین‌تر صعود کرد، اما دو گل زیبای جهانبخش به آژاکس در پایان لیگ و تبدیل شکست 2-0 به تساوی 2-2 در آمستردام از ذهن هواداران این تیم پاک نخواهد شد. اولین بازی ملی را مهر 92 در ورزشگاه آزادی مقابل تایلند و در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا انجام داد. در بازی برگشت مقابل همین تیم اولین گل ملی‌اش را به هدف نشاند. چند پیشنهاد از تیم‌های بزرگ انگلیس و هلند دارد و گفته می شود پس از جام جهانی رسما از نایمخن جدا خواهد شد.
خیلی از ورزش دوستان درگیر هیاهوی مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل هستند. اجازه بدید که با فریبرز غریب سری بزنیم به آنچه که در آنجا در جریانه.
بیستمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی با پیروزی برزیل میزبان آغاز شد. در دیدار افتتاحیه جام جهانی 2014 شب گذشته، برزیل در ورزشگاه کورینتیانس شهر ساو پائولو با نتیجه 3-1 کرواسی را شکست داد و خود را به عنوان مدعی جدی قهرمانی معرفی کرد. قاضی این دیدار نیشیمورای ژاپنی بود و محمد فقانی داور بین المللی ایران هم به عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور داشت. نیکو کوواچ سرمربی تیم کرواسی در نشست خبری بعد از این بازی به شدت از تصمیمات داور ژاپنی، مخصوصا پنالتی گرفته شده به سود برزیل، انتقاد کرد. اما فیلیپ اسکولاری سرمربی سلساو در کنفرانس خبری با ابراز خوشحالی از پیروزی تیمش تصمیم‌های داور را در نتیجه مسابقه تاثیرگذار ندانست. برزیل با کسب این پیروزی با 3 امتیاز در صدر گروه آ قرار گرفت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، همزمان با مراسم افتتاحیه جام جهانی، معترضان برزیلی که مخالف میزبانی کشورشان در جام جهانی هستند در شهر ریو دو ژانیرو دست به تظاهرات خیابانی زدند. اما امشب در دومین روز جام جهانی برزیل 2014 سه مسابقه برگزار می شود که شاه بیت این بازی ها دیدار اسپانیا و هلند است. این دو تیم فینالیست دوره قبلی جام جهانی بودند که در آن فینال ماتادورها با 1 گل پیروز شدند و جام 19 را به خانه بردند. بازی اسپانیا هلند از گروه بی در ساعت 11:30 شب به وقت تهران در شهر سالوادور انجام می شود. بعد از این بازی از همین گروه شیلی و استرالیا دیدار خواهند کرد. امشب همچنین در بازی دوم گروه آ گروه برزیل در ساعت 8:30 شب به وقت تهران مکزیک به مصاف کامرون می رود. تیم فوتبال ایران هم که در گروه F جام جهانی قرار دارد، اولین دیدار خود را روز 26 خرداد دوشنبه آینده در مقابل نیجریه برگزار خواهد کرد. و در هیاهوی جام جهانی فوتبال، امشب در لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم برزیل پر افتخارترین تیم والیبال جهان است. فدراسیون والیبال ایران تماشای بازی ایران و برزیل را در ورزشگاه آزادی برای بانوان علاقه‌مند ممنوع اعلام کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه عصر جمعه است. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر و سر شبتون بخیر. مخصوصا اگر که تازه به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. در این بخش 15 دقیقه‌ای برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو داره، اما البته که خبرها رو پیش از اون خواهیم شنید. همکارم جمشید زند اینجاست با دستی پر از خبر.
با سلام. شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر کربلا از گروه‌های سیاسی عراق خواست در شرایط کنونی اختلافات را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کربلایی گفته است شهروندانی که می‌توانند سلاح به دست گیرند باید با پیوستن به نیروهای امنیتی و نظامی عراق با گروه‌های تروریستی بجنگند. شورشیان داعش طی روزهای گذشته بخش‌های عمده از عراق را به تصرف خود درآوردند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران می‌گوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تأکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با آنچه تروریست‌ها نامید به مبارزه برخواستند. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی از اعزام دو گردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به داخل مرزهای عراق خبر داده بود. این روزنامه به نقل از منابع امنیتی که نامی از آنها نبرده است، نوشته بود که دو گردان از نیروهای سپاه پاسداران روز چهارشنبه 21 خرداد از ارومیه و لرستان به عراق اعزام شدند تا در برابر حملات احتمالی گروه داعش به شهرهای بغداد، کربلا و نجف از این شهرها دفاع کنند. معاون وزیر اطلاعات روز جمعه در مشهد گفت 30 نفر از عناصر مرتبط با القاعده در یک ماه گذشته توسط کارکنان این وزارتخانه در سطح ایران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خزائی تأکید کرده است که وزارت اطلاعات بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا به طور یکسره درگیر با مسائل مرتبط با القاعده در کشور است. او اشاره‌ای به هویت افراد دستگیر شده یا ملیت این افراد نکرد. هانس دیتر لوکاس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان و نماینده این کشور در مذاکرات 5+1 با ایران، عصر جمعه به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لوکاس در سفر به ایران با علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. او همچنین روز یکشنبه نیز با عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. 18 سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترک از ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی را متوقف کند. در این بیانیه که سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر حقوق بشری منتشر کردند، آمده که این محکومین عموماً در کردستان بازداشت شدند و با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و محاربه روبرو هستند. در این بیانیه همچنین آمده که گروه بزرگی از این محکومین در زندان شکنجه شدند. به نوشته این بیانیه 31 نفر از این افراد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمد مقیسه محاکمه شدند. یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید بنزین تولید شده در پتروشیمی ها موجب مرگ 4000 نفر در شهرهای صنعتی ایران شده است. کمال الدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری اینا در این حال ادعای آلوده بودن بنزین های وارداتی را سیاه نمایی مخالفین رئیس جمهوری برای به گفته او رسیدن به منافع جناحی توصیف کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از جمشید زند می شنیدیم و حالا نوبت برنامه این هفته جامعه است که همچون همیشه کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون یادآوری میکنم که دستگاه پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست. 00420221122112 و جمعه شب خوب و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنیم.
جامعه. در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقابی غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی های جیب یک غریبه بیرون می آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می کند. شاید با یک دست فرزندتان را می دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می گیرید. کاری که می کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. حتی شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لب خط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله، دیدم. دعوازه ها دیدم. من زن پول نداشته و پول بیمارستان بچه چه بده یا پول خرجی بچه چه نداشته و بچه چه گرفت فروخته با همین پول بیمارستانش اینا باز خرجی خودش پول نداشته پول بچه چه فروخته. نمیدونم یه کار درسته کار درست نیست.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه. آره. پول خونه چی نهارم خورم آره میشه بچه‌هاش بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آره چنین میکنم. میگم دیگه خرج خوب پول ندارم. میره یه بشه به مادر خوب که چیش خوب بشه. به یه جایی میرسه. تو منم بالشه هست. بعضی بچه ها بیارن خارج. بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودشون نگه میدن. یه بچه خواهر من بیشتیه. یه با یه رفعه دیگه. اون لشه میبونه خارج رفتن ده مرد گرفتن بچه رو. میبننش یه میبنن یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی این بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه. بچه مجبوری میره. مجبور هم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میدن پول غذا این چیزا. همین چیزا یا مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا آره. فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب. میسام بهشون میدن یا چرا تا همشون میدن همین گلهه میکنن دست فان میفروشن اسفند دود میکنن فان میفروشن تجریش ولی هست بالا شرعیه.
چه کسی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارا نه بچه دار نیستن من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده تو خیابون میخوابیدم. یه بچه زن من کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده. از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌ای که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری چیزی سر کاری چیزی بفرستنشون یا اینکه سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راه‌های دیگه. بچه‌های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن باهاشون میرن مثلا تو مترو تو این ور اون ور میرن میگن بچه هم فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری، بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه ای 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که برن از اینا کار بکشن و به عنوان پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارش ها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می شدند. کودکان را هر روز صبح دی می بردند و آخر شب باز می گرداندند. همین گزارش می گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5,000,000 تومان خرید و فروش می شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند، عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن، منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کار دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه‌دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تو این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط تو این 2-3 ماه اخیر به وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌بینم که افرادی بودن که در ازای تأمین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جا بجوره. یا مثلا دیدم که برای تکدیگری یا برای دستفروشی کردن افراد کودکان رو اجاره می‌کردن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو مورد مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینه به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که هولوش مثلا 20,000 تومان 25,000 تومان بود.
آقای فراهانی از راه حل ها میگوید از ریشه ها
نیاز به این هستش که یک سری حمایت های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر میکنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفاً بر برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی تو یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده، خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عتابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی می کنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.